چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پکایی دایی، بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به سلام علیکم، به به خیلی خوش اومدید به این برنامه، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و امروز چهارشنبه 25 مرداد 1402 به همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و جلال سعیدی از این لحظه تا ساعت 9 شب به وقت ایران با شماییم تا دوره هم یک چرخی توی خبرها بزنیم، ببینیم تو این هفته که ما نبودیم چه خبرها بوده. عرض به حضورتون این هفته هفته‌ای بود که یه بوهایی از پمپ بنزینا بلند شد و بوی بنزین نبود، بوی بی بنزینی بود راستش، و خبر از پایین اومدن آمپر بنزین کشور و روشن شدن چراغ هشدار بنزین میداد که حالا راجبش حرف میزنیم. خلاصه میخوام بگم که هفته سخت دیگه برای یکیک مسئولین نظام بود، اما همینجور که هفته ها میگذره سخت‌تر هم میشه دیگه، چون کم کم داریم به سالگرد مهسا ژینا امینی میرسیم و دل تو دل نیروهای امنیتی و دراز و کوتاه‌های نظام نیست که چی میخواد پیش بیاد. راستی این هفته یک پرتاب 3 امتیازی هم بانوان تیم ملی بسکتبال داشتن و توی مسابقات کاپ آسیایی حاضر به خوندن سرود مثلا ملی ایران نشدن تا یک بار دیگه یاد بعضیا بندازن که شرایط عادی نشده و حالا حالاها نخواهد شد. نشونه عادی نشدنش هم اینه که نماینده‌های شجاع مجلس انقلابی لایحه عفاف و حجاب رو بردن توی پستو تا یه سور به طالبان بزنن و یه قانون نیست در جهان برای آزار و اذیت بیشتر مردم کشورشون تصویب کنن. همه اینا و بیشتر از اینها خبرهایی بود که این هفته شنیدیم و باز هم میخوایم راجبش بیشتر حرف بزنیم در این هفته. بریم برنامه این هفته رو شروع کنیم، وقتمون کمه، حرف زیاد، برو بریم. ما که نبودیم، یکی از نماینده های مجلس اومد انتقاد کرد از مشبرام رئیسی درباره فیلترینگ. گوش بدین اینا.
کار بعدی باز به جناب آقای رئیس جمهور است. در خصوص فیلترینگ شما به مردم در انتخابات وعده هایی دادی.
بله، چه وعده هایی؟ اینها اینجاست، منظورشون هم این وعده هاست.
اینستاگرام صفحه دارن. خب. تقریبا هر شب کامنت ها رو من نگاه میکنم. آخه یه چیزی که زمینه کسب و کار مردمه. الان شرایط فضای مجازی اون شده در واقع ابزار کار مردم. مردم بله. کار دارن در واقع درآمد کسب میکنن.
دقیقاً.
کسی میاد محل درآمد مردم رو تعطیل کنه.
فعلا که کردن دیگه. این نماینده انقلابی در ادامه از اون وعده مشبرام رئیسی رسید به این که پس چرا شبکه‌های اجتماعی فیلتره، و از اون مسئله رسید به یک کشف بزرگ که چرا فیلتر شکنا پولی کار میکنن. یکم پیچیده است اما گوش بدید.
در خصوص کسب و کار مردم در فضای مجازی، چه در پیام‌رسان‌های داخلی و یا خارجی، وعده‌هایی داده شد. اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شوند اما فیلتر شکنها پولی کار کنند، یعنی توی یک کشور مافیا وجود دارد.
بله.
مافیایی که منافعش در این است که مردم صرفاً با پرداخت پول از امکانات بهره‌مند شوند.
دقیقاً. بله، مافیا وجود داره، یعنی چشم بسته غیب گفتن. مافیا بازی کردین؟ اگه وسط بازی کسی بگه آقا توی این بازی مافیا وجود داره، در واقع خب نوار خالی پر کرده دیگه. خب معلومه که مافیا وجود داره. توی جمهوری اسلامی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برای خودش مافیا داره. دارو، لوازم خانگی، طلا، ارز، تایر ماشین، قند و شکر، هر چی فکرشو بکنی دیگه. خب طبیعیه وی پی ان فروشی و فیلتر شکنای پولی هم برای خودش مافیا داشته باشه دیگه. منتها پدر خوانده و رئیس همه این مافیاها همونه که دیگه همه میشناسیم و میدونیم. اگه جرأت داری اسم ببری که خب معلوم میشه مثل ما شهروندی، اگه نه که خودت هم مافیایی. بابا یه سفره پهنه دارن دارن میخورن دیگه، شما این مته به خشخاش نذار، برو یه گوشه سفره بی سر و صدا بشین، بذار برادران فیلتر کن و برادران فیلتر شکن یه لقمه نون این وسط گیرشون بیاد. بعضیا بخیلن واقعا، چشم ندارن کارآفرینی مشبران برای نورچشمی ها و آقازاده ها رو ببینن. ما که نبودیم، محمد رضا شهبازی یکی از مجریهای نچسب صدا و سیما که در طول مدت اعتراضات زن زندگی آزادی تو ایران شده بود مریجک بیت خامنه ای و یه ویژه برنامه مثلا تنزن برای دست انداختن مردم معترض و مخالفان جمهوری اسلامی داشت، یهو اومد گفت دیگه برنامه اجرا نمیکنه.
امشب قسمت آخر برنامه پاورقی با اجرای بند لاغل منتشر شد و پخش شد. بنده خداحافظی میکنم از برنامه پاورقی به این دلیل که امروز متوجه شدم که حضور جناب آقای رشید پور و جناب آقای گلزار روی آنتن رسانه ملی قطعی شد.
آخه خب حضورشون قطعی بشه چی میشه؟ جای شما تنگ میشه؟ اون صدا و سیما که ماشاءالله مثل گاراژ قدیر جانگولر برای همه تون جا داره دیگه. در ادامه ایشون یهو سر درد دلش هم باز میشه و دیگه میزنه به سیم آخر، هر چی تو دلشه میریزه بیرون. اینا
آقا همه اینا به کنار، ببخشید اسکل نظام مقدسیم، من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجب کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیا برنامه اجرا کنه.
اسکل نظام مقدس، چه تعبیر دقیق و خوبیه. ما نگفتیم، خودش گفت دیگه. کسی که پول میگیره بیاد به قول خودش یه سبک زندگی رو مسخره کنه، معترضین رو حجب کنه، واقعا اسمش همینیه که گفت. این آقای اسکل خان مشکلش الان که قهر کرده اینه که چرا اونا دارن برمیگردن و آنتن میگیرن بهشون شب اینم 400-500 میلیون میدن، احتمالاً خب دستمزد اسکل نظام خیلی کمتر بوده. یعنی ته تهش هم اینا میخوان به نظام پشت کنن سر پوله. بابا خود دستمزد این اسکل هم زیاد کنین که اینجوری دیگه آب روغن قاطی نکنه دیگه.
بابا این نباید، اگه اون درسته این نباید باشه دیگه، وگرنه نه ما رو گذاشتید که حزب اللهی ها ارضا بشن، انقلابی ها ارضا بشن. صدای شما رو هم داره میشنویم ها، شبی 400-500 میلیون به اون بدید، شبی 100 تومن 200 تومن به این بدید، از شیش قشن بشینه تو هواپیما خونش اجرا کنه بگیره بره.
عجب خیلی اذیت شده ها، سخت واقعا. شبی 400-500 میلیون میخوام بدم به رشید پور، امان از دل زینب. به هر حال یکی از ستاره های آسمان طنز ولایت همینجا دیگه تالاپی افتاد پایین، گفت نمخوام، من دیگه برنامه اجرا نمکنم. شهبازی تو رو خدا تجدید نظر کن، آخه تو نباشی آقا رو کی بخندونه؟ ارزشی ها رو کی ارضا کنه؟ ای اسکل نظام مقدس، چی بود انداخت دهن ما؟ البته میگن خب اسکل معنی بعدی خیلی نداره دیگه، میدونی که یه نوع پرنده است که یه تختش کمه، همیشه یا خونه‌شو گم میکنه یا غذاشو گم میکنه. به هر حال این پرنده باغ ولایت هم پرید و رفت و حسرتشو به دل عظما و دوستدارانش گذاشت. خسته نباشن. ما که نبودیم، آقای قالیباف رئیس مجلس برای اینکه اطمینان بده لایحه جدید عفاف و حجاب خیلی لایحه خوبیه و انتقادها بهش مغرضانه است، اومد اینجوری گفت:
در هیچ کجای کار قانونی که الان اینجا هستن، قانون نیست، کاری که در اونجا انجام داده، هیچ نفر، هیچ خانومی زیر 18 سال حتی احضار نمیشه.
عجب.
نمیاد به کلانتری برده نمیشه.
عجب. خیلی ممنونم، واقعا منت سر دختر بچه ها میذارین. به هر حال در نظام مقدس جمهوری اسلامی نه فقط گرفتن و بردن و زندانی کردن کودکان یه چیز عادیه، که حتی کشتن کودکان و افراد زیر 18 سال هم امر رایجی بوده و هست. بله، هستی حسین پناهی، سونیا شریفی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، سارینا ساعدی و ده ها اسم دیگر رو میشه به عنوان رزومه کاری حافظان امنیت در کشتن دختران نوجوان ذکر کرد. اینه که اینجا واقعا آقای قالیباف لازم بود یادآوری کنه که لایحه حجاب و عفاف چقدر عطوفت‌آمیز و به قول خارجی‌ها فرندلیه، که درش دستگیری و احضار دختران نوجوان و همینطور دختر بچه‌ها پیش‌بینی نشده، چه برسه به کشتنشون. شرمنده کردن دیگه یک ملت رو با این کار. البته بلافاصله برای اینکه دختران نوجوان زیادی از عطوفت اسلامی بهره مند نشن، یکی دیگه از نماینده‌های مجلس رفت پشت تریبون و اینجوری گفت:
کسانی که زیر سن 18 سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرائم مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی که در لایحه به تفصیل اومده اینها رو دارن. ببینید، خب اون بفرم. کسی که زیر 18 سال هست گواهی نامه نداره، اما پاسپورت که داره، اشتغال که داره، تحصیل که داره، حساب بانکی که داره، خط اینترنت که داره، خط تلفن همراه اول که داره. پس بنابراین از سایر محرومیت های اجتماعی خدمات اجتماعی محروم میشه، از حقوق اجتماعی محروم میشه.
بله، فکر کردین آخوند میذاره کسی قصر در بره؟ نوجوان که سهل، کودک هم باشی، نوزاد هم که باشی، باز آخوند راهی برای مجازات تو پیدا میکنه. مثلا از شیر خشک و پوشک محرومت میکنه، که البته همین الان هم هزاران نوزاد و بچه کوچیک محروم هستن به خاطر گرونی و کمبود این اقلام تو کشور. به هر حال ما از همین تریبون خدمت مسئولین مجازات محورمون خسته نباشید میگیم، واقعا دست مریضا.
صبرم بده ای دل، من صبرم بده ای دل، تشکیفونی یه دریا دل منده تو ساغل، نخیل نومش کارن درگیر تو تا خالن، حاله نمو خاله چی شوری بکنه دل،
دریا شطارش مستم سر موجلم بستم، با حادثه هم دستم میرم بری ساغل، تینا تینا تینا
به به. سلام علیکم، حالت چطوره ملینا خانوم؟ چه خبر؟
سلام فرشید، سلام به همه، من خوبم مرسی. خبر رو هم که مرکز آمار داده بیرون دیگه.
اوخ آمار، آمارمونو دادن؟ تمام شد؟
نه، این اساتید مرکز آمار ایران دور هم جمع شدن آمار هزینه های خالص سالانه خانوار شهری و روستایی رو توی سال 1401 اعلام کردن.
عجب، چقدر هست؟
گفتن هر خانوار شهری سالانه 137 میلیون و خانوار روستایی 79 میلیون تومان هزینه شه.
خب الان این میشه ماهی چقدر؟ یعنی
برای خانوار شهری حدوداً 11.5 میلیون و برای خانوار روستایی هم حدوداً 6.5 میلیون تومان، که خب البته اینم گفتن که هزینه خانوار شهری نسبت به سال گذشته 48.5 درصد افزایش داشته و واسه خانوار روستایی 51.9 درصد.
او یعنی تقریبا دو برابر شده دیگه در عرض یک سال.
آره آره، ولی خب جالبیه ماجرا میدونی چیه؟
چیه؟
خب این که بالاخره عزیزان مرکز آمارم جزو مسئولین خدوم جمهوری اسلامی حساب میشن و گفتن این افزایش هزینه ها همراه با افزایش درآمدشون بوده. گفتن متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود 170 میلیون بوده و خب گفتیم که گفته بودن هزینه هاشون 137 میلیون بوده.
عجب.
و خانوار روستایی هم درآمدشون حدود 99 میلیون بوده و هزینه شون هم که 79 میلیون.
آها آها، پس با این حساب الان یعنی همه باید یه پس انداز توپی هم داشته باشن دیگه.
بله دقیقاً اینا همینو گفتن.
عجب، از بس رو دارن.
همون.
این ملت هر روز دارن آمار میدن که همه چی داره گرون میشه، درآمدشون همونه که بود، هی کم میارن، بعد مرکز آمار میگه پس اندازم که دارین دیگه برین حالشو ببرین.
بله، تازه یکی از نمایندهای مجلس همین دو ماه پیش اومده بود گفته بود خط فقر توی تهران به 30 میلیون تومان رسیده.
بله، بعد تازه این فقط واسه تهرانه.
بله، تازه یه نماینده دیگه هم سه هفته پیش اعلام کرد خط زیر فقر در کل کشور به مرز 28 میلیون نفر رسیده.
بفرما. بعد ولی مرکز آمار میگه همه چی گل و بلبله، بچه ها با پسندازی که دارن الان همه یه ماشین و یه خونه و احتمالا یه آیفون 15 هم بعد تو جیبشون باشه.
آره دیگه، اینجور که مرکز آمار آمار داده همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم.
بگم
باز خواب رهنه روی ساحل، زیر باران ماه کامل، از غم زمان غافل، موج میزند آرام به پاید، لحن آرام صدایت، مستم از حال و هوایت،
دریا دریا دریا
خب ما که نبودیم تو این هفته، چند هزار هکتار از اراضی ایران به خاطر دیوارکشی اشتباه در منطقه مرزی تقدیم جنبش اصیل منطقه یعنی طالبان شد. از اون ور 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد و رفت توی بانک اروپایی که مادرخرد شده تا حواسش باشه جمهوری اسلامی باهاش چیزای خطرناک نخره. و همزمان با آزاد شدن این پول‌ها خبرهایی از احتمال آزادی چند شهروند دو تابعیتی هم منتشر شد. بعدش هم خبر اومد قراره یک دیزنیلند اسلامی برای کودکان ایرانی بسازن و البته بازم متاسفانه به شاه چراغ حمله مسلحانه شد و اون عوضش امنیت داریم هم یه بار دیگه رفت زیر سوال. شما بگین این روزا چی دیدین و شنیدین و کلن سمت شما چه خبره؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
اساسا ما وارد کننده بنزین هستیم یا خیر؟
آدم تکیه‌مون و تامین کننده بنزینمون از تمام پالایشگاه خودمونه.
قدرت اول منطقه نه بنزین میتونه تامین کنه، نه آب میتونه تامین کنه، نه گاز میتونه تامین کنه، نه امنیت میتونه تامین کنه.
شایعات گوش ندن. الحمدلله ظرفیت رو در پالایشگاه برای تولید بنزین افزایش دادیم.
امروز 25 مرداد اینجا کرج، این صف تیک میکنم یه 3-4 کیلومتری باشه. مملکت امن و امانه، هیچ مشکلی هم نداریم، همه چی ردیفه و ما قدرتمندیم و تو منطقه حرف اولو میزنیم.
پدیده جدید در نظام اسلامی آخوندی، صفای بنزین الان قریب 20 دقیقه نیم ساعته که وایسادیم تو صف بنزین.
صفهای بی پایان بنزین در شهر گرگان.
قدرت منطقه کارش افتاده به گروگانگیری و پول گرفتن از آمریکا.
این هفته ابر و باد و مه و خورشید و فلک و آمریکا و قطر و کره جنوبی همه با هم دست به دست هم دادن که تکلیف پولای بلوکه شده ایران تو کره جنوبی روشن بشه. جریانم که احتمالاً میدونین چیه، بعد از برجام ایران یک مقدار نفت به کره جنوبی فروخت، ولی تا خواستن پول نفتو بگیرن برجام بر چیز رفت و دیگه پولا همجمون تو کره. قدرت اول منطقه هم که خب میدونین کلن امکان جابجایی پول توی سیستم بانکی جهانی رو نداره دیگه، یعنی باید پول توی بالش و گونی و چمدون و اینا جابجا کنه. کل این پولا چقدر بوده؟ 7 میلیارد دلار بوده اولش. رئیس کل بانک مرکزی هفته پیش به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده اومد تبریک گفت. حالا تیم دیپلماسی چیکار کرده؟ چه دیپلماسی فراتر از تحلیلی مثلا اومده ارائه کرده؟ دیپلماسی محسن بوتاکس، یعنی همونی که میگفت آمریکایی‌ها رو گروگان بگیریم بعد برای آزادیشون پول بگیریم. اینجوری که شبکه CNN گزارش داده، بیشتر از یک ساله که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با میانجیگری قطر دارن برای آزادی 5 زندانی دو تابعیتی در ازای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران توافق میکنن. یک ساله دارن مذاکره میکنن سر 7 میلیارد دلار که البته توی این مدت به خاطر کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی مقابل دلار یه 1 میلیارد هم ازش آب رفته، شده 6 میلیارد دلار. حالا این دیپلماسی عزتمندانه دلاور مردانه بر طبل شادانه به کوبانه قرار پولا رو چجوری به ایران برسونه؟ ها، وزیر خارجه آمریکا آمده اعلام کرده، گفته پولهای ایران به حسابهای بانکی محدودی منتقل می شود که از آن فقط می توان برای مصارف بشردوستانه استفاده کرد. همون چیزی که قبلا بهش می گفتن نفت در برابر غذا. پولی در کار نیست، یعنی میخوای مواد غذایی بخری میری، نه میخوای دارو بخری میری فاکتور میاری از حسابت کم میکنی. حالا بخش دردناکتر ماجرا میدونین چیه؟ این 6 میلیارد دلاری که نظام داره واسش تام و جری میشه، گروگانگیری میکنه، یک سال مذاکره میکنه، به ذلیلانه ترین حالت ممکن پسش میگیره، توی یک کشور دیگه توی همین منطقه جغرافیایی سود 2 هفته است. 2 هفته، به خدا سود 2 هفته است. چند وقت پیش شرکت ملی نفت عربستان سعودی، همون آرامکو، سود خالصش رو توی سال گذشته میلادی اعلام کرد. چقدر بوده باشه خوبه؟ 161 میلیارد دلار. یعنی چی؟ یعنی روزی تقریبا 0.5 میلیارد دلار. یعنی کل پولی که اینا سرش دعوا دارن سود 2 هفته آرامکوه، که اونم دست خدا آخوندا تازه نمیدن، میدن به یه بانک اروپایی، اونا هرجوری صلاح بدونن براشون خرج میکنن. دیدیم بزرگترا پول دست بچه نمیدادن دیگه، اینا هم همینجوری ان دیگه، آخونده دیگه. یه دفعه هوس میکنه بره حله حوله بخره، ها حله حوله آخوندم که دیگه میدونیم بمب و موشک و تفنگ و اینجور چیزاست. آها راستی اینو یادم رفت بگم، قدرت اول منطقه برای همین برنامه نفت در برابر غذا و دارو و آزاد شدن اون 6 میلیارد دلار، تولید اورانیوم غنی شده شم کاهش داده، ذخایر اورانیوم غنی شده رو هم برده برای رقیق سازی. اینم روزنامه وال استریت جورنال خبر داده. وگرنه خب اینا که به همه میگن زدن، بله واردی که، فقط به پا آمریکا رو نکشی، قدرت اول منطقه.
توبه کردم که دلت را به دلم را ندهم، ای دل دیوانه عاشق بی خانه. توبه کردم که کسی محرم قلبم نشد، ای دل دیوانه عاشق بی خانه. توبه کردم که دلم را به دلت هدیه کنم، به تو من تکیه کنم، یا به هر بهانه ای برای تو گریه کنم. از دلی که
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا جان سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام فرشید، مرسی.
خب در هفته که گذشت خبرها راجع به ایران و آمریکا و این توافقی که صورت گرفته زیاد بود، حواشی زیاد داشت، واکنش زیاد داشت. گفتیم بیا اینجا و کل ماجرا رو برامون توضیح بدی از اول تا آخر، چه شد، این مبلغی که راجبی صحبت میکنن دقیقا چقدره و ادامه ماجرا.
سوالای سخت میپرسی، فکر کنم خودشون هم نمیدونن.
خیلی سوال سخت زیاد دارم.
آره نه درسته. ببین این داستان ایران آمریکا، من فکر میکنم که از یک طرف هم یه جور شوکه کننده بود، هم از یک طرف به نظر میومد انتظارش رو باید داشت، به دلیل به هر حال خبرهایی که جست و گریخته از این ور اون ور ما میشنیدیم در طول هفته ها و ماه های گذشته. اون چه که اتفاق افتاده اینه که همونطور که گفته بودن در ماه های گذشته، وضعیت در مورد زندانیان آمریکایی در ایران که دو تابعیتی هستند و در مورد آقای مورد تاباس 3 تابعیتی، چون تابعیت بریتانیا رو هم داره،
درست.
این مذاکرات همینجوری هی پیش میرفت، بالا و پایین هایی داشت، فراز و نشیب هایی داشت. ما پیشتر شنیده بودیم که حتی 1-2 سال پیش طرفین خیلی به توافق در این زمینه نزدیک شده بودن، بعد همه چی از هم پاشید و از اول از سر گرفته شد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ آنچه که ما روز پنجشنبه گذشته شاهدش بودیم اینه که سیامک نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی به اضافه 2 شهروند آمریکایی دیگه که پیشتر گفته بودن یکی از اونها یک زنه و به همین دلیل هم ما 1 4 به علاوه 1 داشتیم در این روند، یعنی 4 نفر درباره خروجشون از زندان اوین صحبت شد، بعد گفتن اون نفر پنجم احتمالاً قبل از اینا رفته، به دلیل اینکه پیشتر گفته شده بود که اون یک زنه، ولی هویت اون دوتا رو نمیدونیم،
مشخص نیست، اسامی اون 2 نفر مشخص نیست،
نمیدونیم. اون 5 نفر پنجشنبه گذشته از زندان اوین به یک مکان امن در یک طبقه از یک هتلی منتقل شدن. در اونجا تحت نظارت نیروهای امنیتی هستند. بله. فضاشون مانند حصر خانگی است اگر که بخوایم توصیف بکنیم.
درست.
اما در زندان نیستند، اما به هر حال تحت نظر هستن اونجا و رفت آمد خاصی هم نمیتونن بکنن. اما اینها آمدند به اونجا تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه روند انتقال پولهای توقیف شده ایران در کره جنوبی آغاز بشه. این پولها در طول سالهای گذشته ما شنیده بودیم 10 میلیارد، 9 میلیارد، 8 میلیارد، 7 میلیارد. امروز میدونیم که حدوداً از 6 میلیارد دلار داریم صحبت میکنیم، پولی که از محل فروش نفت ایران به دست اومده بود اما به دلیل تحریم‌ها در یک بانکی در کره جنوبی اونجا مونده بود و ایران نمیتونست ازش استفاده بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که حالا بالاخره بعد از ماها گفتگوهای فنی برای اینکه این پول رو چیکار بکنن، تصمیم گرفته شد که این پوله بره یه بانک اروپایی که آقای امیر عبداللهیان گفت این اتفاق افتاده، که اونجا آقای امیر عبداللهیان نگفته ولی گزارش‌ها گفته پول رفته به سوئیس.
الان پول ها.
بله.
پول منتقل شده. پول هست.
این پول میره به سوئیس، اونجا تبدیل به یورو میشه، بعد میره به قطر و این روند باید تکمیل بشه همه اینها تا بخواد این پول در قطر برای مصارف بشردوستانه یعنی غذا و دارو ایران بتونه ازش خرید بکنه، استفاده بکنه از این پول.
فقط برای غذا و دارو.
فقط برای مصارف بشردوستانه، غذا و دارو که شامل تحریم نمیشه.
درست.
اما همه اینا خب به هر حال خیلی انتقاد داشته، کسانی گفتن که این یک نوع تسلیم شدن در مقابل باج‌خواهی تهران هست، گروگانگیری خوندن اون کاری که تهران میکنه رو و حالا میگن که در قبال گروگان‌ها باج میخواد. و در عین حال فکر میکنم که باید به این موضوع هم اشاره بکنیم که ما پیش بینی میکردیم یک نام دیگه در این تبادل اتفاق بیفته و گنجانده بشه و اون نام شهاب دلیلی بود که تابعیت آمریکا نداره و اقامت دائم داره. حالا پسرش جلوی کاخ سفید اعتصاب غذا کرده، تحسن کرده، میگه پدرش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده و میگه که چرا پدر من گنجانده نشده در این مذاکرات. آمریکا دیشب گفته که به دلیل اینکه آمریکا هنوز نتونسته مشخص بکنه که این بازداشت و زندانی شدن آقای دلیلی که 6 سال پیش اتفاق افتاده، او بازنشسته کشتیرانی است، این اتفاق در گروه بازداشت‌های به ناحق قرار می‌گیره. وقتی اون بازداشت‌های به ناحق رو آمریکا تصمیم بگیره که این اتفاق افتاده، اون وقت روند آغاز میشه و وزارت خارجه و مقامات آمریکایی شروع می‌کنند و در این زمینه اقدام کردن، مذاکره کردن و تلاش برای آزادی اون فرد.
درست.
و آمریکا میگه که هنوز این اتفاق در زمینه آقای دلیلی نیفتاده و در این صورت نمیتونه در این زمینه اقدام بکنه.
و آیا مشخص است این تبادل کی قرار صورت بگیره؟ یعنی این 5 نفر کی قرار آزاد بشن؟
پیش بینی اینه که روند انتقال پول حدود یک ماهی طول بکشه.
درست.
اما هنوز واقعا مشخص نیست و خیلی وضعیت شکننده‌ای داره. مضافه بر این که این رو اشاره بکنم، گفتم که 10 میلیارد حالا شد 9-8-7 حالا 6 میلیارد. یکی از دلایلی که این 6 میلیارد حالا ازش صحبت میشه به توصیف خود بانک مرکزی ایران دلیلش سقوط قیمت ارز در کره جنوبی است نسبت به دلار و این بوده که موجب شده که ایران یکی 2 میلیارد از داراییش رو اونجا از دست بده.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز. من سوال خیلی داشتم ولی انقدر این داستان رو با جزئیات توضیح دادی فهم کنم که کاملا مشخص شد برای همه اونهایی که شاید خبرش رو شنیده بودن اما جزئیاتش رو نمیدونستن. ممنونم ازت. باد خدافظی.
دنیا با من ای داد ندارد سر سازگاری، فریاد که از عشق ندارم قراری، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
اما خانم آقایون چه نشسته اید که مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وعده داده که قراره به زودی برامون دیزنی لند را بندازن، منتها دیزنی لند اسلامی. به 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 النگ و دولنگ بازی میکنن، خیلی قشنگ. حالا توی دیزنی لند میکی ماوس و سیندرلا و نمیدونم گوفی و دانل داک و اینا داریم، تو دیزنی لند اسلامی هادی هدا و سمندون و حسن کچل و اینا دیگه بالاخره کاراکترهای دیزنی لند از کمپانی والت دیزنی اومدن، اینجا هم باید از کاراکترهای کارتونی صدا و سیما شخصیت بیارن براش. احتمالاً معماری دیزنی لند اسلامی هم یک ترکیبی از خونه مادر بزرگه و مسجد و پایگاه های بسیج دیگه. من نمیدونم آخه اینا چه اصراری دارن هر چی توی غرب هست رو بیارن بومیش کنن. بابا والت دیزنی 70 ساله داره برای بچه‌ها شخصیت خلق میکنه، کارتون میسازه، صدها میلیارد هزینه کرده، بعد حالا شما دیزنی لند هم بسازین؟ آخه پدر مادرها اصلا اعتماد میکنن بچه‌شون رو بفرستن شهر بازی اسلامی شما؟ بابا هنوز یاد و خاطره سعید طوسی زنده است ها، اون که کلاس قرآن بود والا بچه‌های مردم سر از حموم و مشتمال و اینا در آوردن. این که دیگه شهر بازیه، اساسا خیلی ترسناک میشه تصورش. فکر کن یه حاجی و سید مثلا اونجاست مخصوص اینن که با بچه‌ها بازی کنن، والا مردم بچه‌شون رو از تو جوبم گیر آورده باشن نمیفرستن اینجور جاها. خلاصه که این پروژه هنوز افتتاح نشده، به نظر ما یه پروژه شکست خورده است از همین الان. البته پروژه که بهانه است، شما خودتون که واردین که چند تا آقازاده و نورچشمی قراره یه سری بودجه توپل مپل بگیرن به بهانه ساخت دیزنی لند اسلامی. باشه بگیرین، بگی فقط اسم دیزنی لند رو خراب نکنین لطفاً، بذارین یه خاطره خوب از والت دیزنی برای بچه‌ها بمونه. اسمشو بذارین چه میدونم ولایت لند، چه میدونم توسی لند، هر چی بذارین جز اون دیزنی لند. مرسی.
میخندی با خنده دلم میلرزه، گوشه چشمت یه دنیا برام میارزه، تو فقط کافیه جون بخوای لب تر کن، با تو خوبم بیا حالمو بهتر کن، با تو خوبم بیا حالمو بهتر کن. خوش اومدی توی دلم، یکی یه دونه یه دلم، همه جور پای تو هم میتونه میتونه دلم. خوش اومدی توی دلم، یکی یه دونه یه دلم، همه جور پای تو هم میتونه میتونه دلم. تو شدی تمومه دار و ندار دنیا، من از این زندگی هیچی دیگه نمیخوام، تا تهش پا به باتم هر جا بری من با هاتم، دوست دارم عاشقتم، دوست دارم عاشقتم. خوش اومدی توی دلم، یکی یه دونه یه دلم، همه جور پای تو هم میتونه میتونه دلم.
روان پریشان
فهمیدی میخوان اینجا هم دیزنی لند درست کنم.
دیزنی لند؟ همینجا که آبکوشینا میفروشن؟
دیزی نه بابا، دیزنی یه جور شهر بازیه که همه شخصیت های کارتونی بچگیامون توش هست.
چه خوب، من نیستم برم اونجا.
این همه مدت بچه بودیم نساختن، آقا که گنده شدیم به چه دردمون میخوره؟
من بچه بودم همیشه دوست داشتم با سیندرلا ازدواج کنم.
اون شهر بازی که قرار بسازن توش سیندرلا نداره، ولی
سیندرلا نداره؟ چی داره؟
دیزنی لند اسلامیه، مامان بزرگه داره، خونه یه مادر بزرگه، هزار تا قصه داره.
مادر بزرگه هنوز زنده؟
آره، اگه قصد ازدواج داری اون فکر کنم بعدش نیاد دیگه.
این دارم فکر میکنم ادامه تحصیلم بعد نیست، بلش کنم. ببین خری شرک، خری شرک هست؟
خری شرک هم دوست داری؟
آره، من عاشق خری شرک هم، البته نه برای ازدواج، به همون چشم برادری.
نه خری شرک هم نیست اونجا.
چی هست؟
اونجا کره اولاغ کت خدا، کره اولاغ کت خدا، و یوتمه میرفت کوچه ها.
زیبای خفته چی؟
نه زشت بیدار داره من.
زشت بیدار دیگه چیه؟
همون هوشیار و بیدار دیگه، یادت نیست؟ هوشیارم بیدارم از تنبلی بیدارم، هوشیار بیدار.
آه باش حالا یادم نندو دچوره گرفتم. میگم خوب شد بزرگ شدیم از سر برنامه کودک راحت شدیم.
آره
چی بود اینا برای ما پخش میکردن؟
آره واقعا به نظرم ایده خوبی نیست بخوان شهر بازی بسازن از روی اون کارتونای بچگی های ما.
من هنوز گاهی شبا خواب سمنگون میبینم
و اونم قراره توی این دیزنی لندشون باشه.
آره این دیگه رسمن تونل وحشت یا کاش بودجهشون نرس بیخیال شد.
آره بابا ما که گنده هستیم جیشبند میشیم بخوایم بریم اونجا با آرمان های سمندون و مادر بزرگه و اینا تجدید بیعت کنیم. وای به حال بچه ها دیگه.
به نظر ساخت چنین جای ایده کی بوده؟
احتمالاً یکی از مسئولین نظام که به ارزش های اسلامی و به بچه ها خیلی علاقه داشته احتمالاً.
گل به وحشته.
اون لاشخوره هم حتما جلوی در ورودی میذارنش.
کدوم لاشخوره؟
برنامه بچه ها سلامت باشید یادت نیست؟ بچه ها سلامت باشید. یادته؟
آره 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 اون لاشخوره که با موشه کرکر میکرد سر بو کردن آشخالا.
آره آره همون همون
من با از ترس پیپی کردم تو خوده.
می تو
عشق فجوره تا خو اقندکی نبا تو بدون تو من آقو نباشی دری خاکو اقندل نازنینو هر شب میایی بخوابون یک افتا نبینو متر پاش مزب و خرابون لبخندی زیباید صدای نفسایید در قلبون نمیگیره هیچ کسی دیگر جاید بیا با ما یک جاشو بسازم از دنیایت ای مقبول نازو ککه نمیمانون تنهایت عشقت بشتر مشه هر روز ولی اول ده دلم کم حالی کاملا عاشق شدیم بدتر از فرهاد و مجنون جستجو کردم دنیا را اما مثل تو کسی نبود تو عمدم و رفیقم باشی کل دنیا را دارم با خود عشق یعنی تو یعنی چشم و ابروی یعنی دلتنگت مش دلتنگ دیدن روی عشق یعنی تو دوک دوک قلبو از من باشی دور تو باشی در پهلون
یه داره جالب میشه ها. نه واقعا داره جالب میشه. چی؟ همین ماجرای بنزین دیگه. خب ببین وضع اقتصادی مملکت که روشنه، جیب نظام پاکتر از ریش مقام، همون مقام معظم له. نه توان تولید بنزین به اندازه مصرف داخلی رو دارن، نه پولی دارن که بنزین وارد کنن. از اون طرف هم بعد از اون گندی که شیخ حسن سر گرون کردن بنزین زد، 4 سال بنزین رو گرون نکردن. حتی خبر اومده که 900 میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین رو به بازار روونه کردن تا سطح عرضه و تقاضای بنزین متعادل بشه. خب اگه شرایط عادی تری برقرار بود، با یه گرون کردن بنزین یه بخشی از این مشکل حل میشد، ولی خب نمیشه. چرا؟ چون همون کشتار بی‌سابقه آبان 98 از ذهن مردم پاک نشده. همین که داریم به سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم و حکومت خوب میدونه که گرون کردن بنزین تو این شرایط یعنی چی؟ بنزین ریختن روی کل نظام و معظم له و دار و دستش. البته وزیر نفت که میگه مشکلی نیست، روال عادی برقراره. اینا
مصارف بنزین افزایش پیدا کرده، ولی خوشبختانه با مدیریت سوختی که داره انجام میشه در سرتاسر کشور، همکاران من در شرکت ملی پالایش پخش تمامی جایگاه‌های کشور الحمدلله کاملا روال عادی خودشون رو دارن طی میکنن.
بله روال عادی رو دارن طی میکنن، منتها صفای بنزین 2 برابر قبل شده. اصلا به خاطر کمبود بنزین و محدود کردن کارتای سوخت نیست. البته نمیدونم خبر دارید یا نه، از این هفته دیگه کارتای سوخت محدود شدن و بنزین زدن فرمول داره. الان گوش کنید سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت فرمولشو براتون توضیح میده.
الان در خصوص سوختگیری با کارت آزاد جایگاه، ما در کشور سراسر کشور با 4 در واقع مدل روبرو هستیم. در هر بار سوختگیری
چیه؟
مدل 15 لیتری، 20 لیتری، 30 لیتری و 40 لیتری به فراخور مصرف استانها و شهرها این اتفاق داره میفته. سوختگیری با کارت سوخت شخصی هم با 3 تا مدل 30 لیتر و 40 لیتر و 60 لیتر الان در کشور هست.
عجب و چه پیچیده شد. حالا چرا این فرمول مهمه؟ چون از قبل باید بدونید چقدر بنزین میخواید استفاده کنید. چون هر دفعه که بنزین بزنید کارتتون تا چند ساعت قفل میشه و دیگه نمیتونین بنزین بزنید.
البته در کارت سوخت شخصی که تشریف برید جایگاه سوخت، وقتی یک بار سوختگیری رو انجام دادید، برای سوختگیری بعدیتون، یعنی بعد 60 روز بعدیتون که بلافاصله قبلا میتونستید،
الو
میتونید. با 8 ساعت باید با حداقل تاخیر بین 3 تا 8 ساعت تاخیر این کار انجام
بدید. آقا نکو چیکار میکنید؟ چه وضعیتی سر صدایی میاد؟ متوجه شدین چی شد؟ یعنی اگه رفتی از مدل 10 لیتری استفاده کردی و 2 ساعت بعد بنزین تموم کردی، دیگه نمیتونی بنزین بزنی. باید 8 ساعت بگذره تا کارت دوباره فعال بشه. بله دیگه، فرمول داره دیگه. یعنی تو 10 لیتر بنزین زدی که باهاش مثلا چه میدونم بری برسی خونه، فردا هم بری سر کارو بیای. یهو چه میدونم یکی زنگ میزنه آب دستته بزن زمین بیا که مثلا چه میدونم تو قزوین باجناق تصادف کرده حالش بده. حالا باجناق مثال، حال ذهنتون جای بد نره، همچی کلی گفتم. هیچی دیگه، شما تا 8 ساعت قفلی، یعنی جای دور نمیتونی بری. خب با همین دست فرمون برن جلو، 4 ماه دیگه پمپچیه جایگاه یه مسئله انتگرال میذاره جلوت، میگه اگه تونستی اینو حل کنی اجازه داری بنزین بزنی، بلد نباشی اشتباه کنی بخوای تقلب کنی از بنزین خبری نیست. والا خیلی پیچیده بود اونایی که این آقا داشت میگفت، اصلا یه وضع پیچیده‌ایه. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که بنزین هست، هیچ کمبودی هم نیست، گرونم نمیشه. الان یه جورایی توی مقطع حساس کنونی دیگه هستیم. این مقطع حساس کنونی هم همون حالت عرس که ما میگیم دیگه، چون اینا روشون نمیشه که به ما از زمله با اون مثلا جلال و جبروت بگن آقا نشستی رو عره، شما راه پس و پیش نداری. بهش میگن آقا در مقطع حساس کنونی هستیم. البته با این وضعیتی که نظام و ما از زمله و بنزین دارن، بهتر بگیم در مقطع عره کنونی قرار دارن. به نظرم این به واقعیت یه مقدار نزدیک‌تره، دردش هم برای ما از زمله کمتره. والا با این اره هاشون
مثل هر شب قدم میزنم تو فکرم با هات نیستی، ولی میپیچه تو گوشم صدای خنده هات، خون سرد دلم بره درد برگرد و بیا، عشقم بهت نمیادیم بچه بازی تو نشستم تنهای گوشه برس به داد قلب عاشقم، دلم میگیره نظر بمونه تنهایی کنار من، چرا همیشه از تو دورم، چرا نمیتونم بی تو بمونم، من که صبورم ولی این روزا یادم میمونن.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن، به چشمم اجرا میکنه آقای ربیعی.
جعفر آشپزخونه تمیز بمیسه، مامور بهداشت بیاد یه لک پیدا کنه همونجا با صورتت پاکش بکنه. ما گفته باشم چی غرغر میکنی؟ بیا اینجا ببینم، بیا ببینم، ببین غرغر نداری منتر برقی ها. خط قرمز ربیعی بهداشته، اینو یادت باشه. شیرفهم باریک چه چته ها، حقوق که تازه گرفتی باز کیفت کوک باشه که میخوای چونه بزنی؟ چی لبات سر حقوق دت نفله دیگه، چی کار کنم واسه بیمه که هستی، حقوق اداره کارم که میگیری، غذام که البته نوش جونت، هر روز داری مفتی میزنی تو رگ، میخوای شب به شب دخل و تقدیمتون کنه؟ والا دیگه خواه چی وزیر کار چی گفته؟ خواه گفته کارگرها خودشون برن واسه اضافه شدن حقوق چونه بزنن. شوخی میکنی؟ اینه اون یارو وزیر بهداشته که میگفت مردم که پول ندارن نرن فیزیکوتراپی خودشون بمالن. آره همون که تو کانادا پیدا شد. ببین اگه اینا نبودن معلوم نبود الان تو چه جهنمی بودیم. والا دی خدا به یک یکشون خیر بده، یک یکشون ها. ببین دیروز یکی استوری به استوری کرده بود هستم ولی خستم، اینا ممینن دیگه، هستن ولی خستن. حالا هرن کار کنن یه چی میگن مردم باید خوششون برن دنبالش. چی؟ چونه بزنید جعفر تمومش کن دیگه، چونه ببین دیش زیاد ها، پول مول ندارم چونه تو بزنم. او یه چی گفته تو خوشت بیاد، منم یه چی گفتم تو خوشت بیاد، گفتیم خندیدیم تموم شد رفت. آره آره اون کنترل بده ببینم یه رو چی میگه. زیادش کن خوده.
آره. کشور ایران بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت رو توی این 10% میتونه مستقر کنه، با مسکنهای بیش از 300 متر یک طبقه و با تأمین تمام سرانه های خدماتی و رفاهی.
زکی 1 میلیارد مگه چینه؟ مگه هنده؟ باریک جعفر مگه جوجه کشیه؟ البته جعفر اینا یه مرغداری هم دستشون باشه سر سال نشده برچکت شدن، جوجه کشی هم بلد نیستن نفلا. اول همینو بگو، حقوق کارگرها رو نمیتونن زیاد کنن، خودت شاهدی که. حالا گیریم ایرانی ها شدن 1 میلیارد کوخونه، لابد باز خیاری وسط کویر لوت بخوابیم. اره چی؟ آره میشیم خیارشون. ولی جعفر با این دست فرمونی که اینا دارن میرن، باز از این به بعد نگیم جمهوری اسلامی، چی باز بگیم؟ باز بگیم جمهوری جوجه کشی. چقدرم جدره جمهوری جوجه کشی. ولی جعفر هندو ندیدی، بری ببینی میفهمی 1 میلیارد آدم چقدر آدم میشه. تهرونو میبینی؟ تهران یه کوچشه، دیوونه میشی از آدم. چی؟ نه تو فیلم معلوم نمی کنه. تو فیلم یه جا رو خالی میکنن، دوره درخت میرستن، بعدش دوباره قیامت آدم میشه. اونقدر آدم تو ایران باشه، برگ درختم واسه خوردن پیدا نمیشه جون تو. والا اینا یه چی میگن واسه خودشون؟ عجیبه، نمیدونم. ولش کن حالا بچه، بپراش پس خونه زغالا رو بریز تو منقل، منم یه موزیک اندی بذارم بیام آتیش کنم، مشتری ها کم کم میان. آره بپر، فقط به پا موزیک هندی شد نخواه جای درخت دور گونی زغال به رخصی ها. بادو دست بینم، بادو انتر برقی.
دوستان چند روز پیش معاون اول مشبرام آقای مخبر، آقای روغن دولتی، رفت پشت تریبون و پرده از برخی مسائل برداشت. گوش بدین لطفا.
ببینید ارتشاشات رو شما در جریانید، ولی به نظر من اون چیزی که باید باز بشه هنوز باز نشده. دوست نکتشو میگم، میدونید مطابق.
اوه بچه ها آماده باشین، آقای مخبر میخوان باز کنن. باز کن ببینیم چیه داستان.
شما در طول تاریخ سراغ دارید که یه کشوری بلند بشه، 50,000 نفر آدمو از دنیا جمع کنه توی یک کشور برای یک کشور دیگه؟ خوب. پول هتلشونه بده، بلیت هواپیماشونه بده، غذاشونه بده، پول تو جیبیشونه بده.
چی شده؟ آدم جمع کردن پول هتل و نهار و رفت آمد و پول تو جیبی دادن؟ کی بود؟ ما فقط خب یه کشور هست، یه کشور سراغ داریم، اونم نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه، در ایام ارتحالیده و دهه زجر و اینا از این کارا میکنه، برای یه کشور دیگه میره مرگ بر آمریکا، مرگ بر همه دنیا میگه دیگه، همه این کارا رو میکنه. الان منظور آقای مخبر چی میتونه باشه؟ واقعا من نگرفتم
کجا سراغ دارید که در طول تاریخ کی همچون حادثه‌ای بوده که هواپیماهای غربی بلند شن بالا سر کشور خودشون، آسمان کشور خودشون، اسم یه خانم متوفایی که مرحوم که اتفاق افتاده بود اون اسمو ببینیم.
فهمیدم این تجمع برلین رو داره میگه که 50,000 نفر اومده بودن برای گرد همایی ایرانیان در اعتراض به قتل مهسا امینی. این بنده خدا فکر کرده تو برلین هم مثل نظام مقدس خودشون تجمعات مردمی با پول و سرویس و شام و نهار و ساندیس و اینا، این خبر نداره. اونا که اومدن، هر کی که اومده با جیب خودش، با مرخصی خودش اومده، شام و نهارش پای خودش بوده. مخبر جان این با 22 بهمن فرق داره، این همین رفیق رفقای خودمون بودن، هر کی رفته اصلا از خبرا نبوده. چی داری میگی؟ برلین اینجوری نبوده. میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، همینا. عجیبن غریبا، اصلا من این چجوری روش میشه بگی این حرفا رو؟ حالا ولش کن، ادامه‌ش هم گوش بدیم. بعد از اینکه اعتراضات به قتل مهسا امینی رو ربط میده به تبلیغات رسانه‌های بیگانگان، یه سری هم میزنه به صحرای کربلای افزایش قیمت ارز. اینا
آخرین حجمه‌ای که اینا وارد کردن این بود که تمام این رسانه‌هایی که در اختشاشات به کار گرفته شد برای به صحنه آوردن مردم و حالا خدا رو شکر با تیزهوشی مردم، با بصیرت مردم و نخبگان و دلسوزان نظام توفیق پیدا نکردن، همه اینا بسیج شدن روی ارز.
آخه اصلا ببین، کل مملکت و رسانه‌های بیگانه دارن کنترل میکنن ها، همه چی دست اوناست. بسیج بشن روی چیزی، ایران دلار میشه 50,000 تومان. البته ایشون میگه دشمن برنامه داشت که دلار 70 یا 80,000 تومان بشه، منتها با تلاش‌های مسئولین و اقدامات جهادی روی 50 تومان موند. به هر حال ببینید، ما میدونید ما قدرت اول منطقه و یکی از قدرت‌های برتر جهان هستیم. و خب همیشه هر اتفاقی بیفته باید بگیم، اولش باید بگیم با قدرت جلوی اتفاق بدتر رو گرفتیم و همون اتفاق بد هم تقصیر دشمن بوده. وگرنه که میدونید این مسئولین ما مقامات مثل ساعت سوئیسی دقیق و میزون و درست دارن کار میکنن. تیک 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 تیک. این معاندین و رسانه‌هاشون اگه نبودن، الان ما اگه ژاپن اسلامی هم نبودیم دیگه کره جنوبی اسلامی حتما بودیم. هر جوری این مسئولین سقوط کنن، ببین باز مثل گربه مرتضی علی 4 دست و پا میان زمین. نابودی مملکت رو یه جوری برامون تعریف میکنن که ما بگیم بابا دمشون گرم، دشمن برنامه داشته همه ما رو از گرسنگی بکشه، اما با اقتدار مسئولین الان میتونیم روزی 2 تا نون و 0.5 کیلو خیار بخریم بخوریم. یا دشمن میخواسته محیط زیستمون رو نابود کنه، ایران بشه صحرای کالاهاری، اما با دراویت و تیزبینی و تلاش مسئولین دیگه ته تهش همون فقط زاینده رود و دریچه ارومیه رو تونستن بزنن خوش کنن و دیگه جنگلای زاگرس هم سوخت دیگه. به خدا بتونیم جبران کنیم. حیف حیف که ما مردم قدر مسئولینمون رو نمیدونیم دیگه. حیف، به خدا چش نداریم. ای خدا
با پر از نجاجتی، سب نداری بیتاقتی، دیگه دست بردار از جون ما، جناب زار ما رو تو بدی. برو برو موقع ما رو حیرن بکن، تو گلوی ما فهم بکن، هر کاری دلت میخواد بکن، هر جور میخواد هر جور راحتی، هیچونه میشه کرد امتماع.
هفته‌ای که گذشت یکی دیگه از هنرمندهای ایرانی رو متاسفانه از دست دادیم، پروین، خواننده‌ای که شاید نسل قدیم بیشتر با صداش خاطره داشته باشن ولی نسل‌های جدیدتر حداقل اون آهنگ معروفش قوقای ستارگان رو باید شنیده باشن. پروین که متولد 1317 بود، اوج کارش توی دهه 30 و 40 بود و بیش از 300 ترانه و آواز رو برای مردم به یادگار گذاشت از خودش. پروین بعد از انقلاب از ایران خارج نشد و موندنی که به سکوتی 40 و چند ساله ختم شد و این هفته از بین ما پرکشید و به تماشای قوقای ستارگان رفت. راستش وقتی صحبت از جور و ستم نظام جمهوری اسلامی میکنیم، انقدر مصداقهای عینی و روزمره از اقتصاد و سیاست میبینیم که این وسط گاهی ستمشون به هنر و هنرمندا رو از یاد میبریم و درگذشت هنرمندایی مثل پروین که پیش میاد، تازه یادمون میفته که ببین چه سرنوشت و سرگذشتی برای یه هنرمند رقم زدن. کسی که یک عمر دنبال عشق و علاقه و استعدادش رفته و اتفاقا چقدر موفق شده، همراه با بقیه مردم ایران به یک سد بزرگ میرسه که دیگه نمیتونه پیش بره، باید متوقف بشه، باید متوقف بشه و تو انزوایی که آدمهای کج سلیقه و دوگم براش درست کردن بمونه و روزها رو بشموره به امید اینکه یک روزی سرنگونی این بساط رو ببینه. این ستم از همون 22 بهمن کذایی شروع شد و دامن همه رو گرفت و دامن زنها رو بیشتر البته، و حالا همین ستمی که کمتر ازش صحبت شد، کمتر بهش پرداخته شد، زنان ایرانی رو بانی زایشی دگرگونی قرار داده. دگرگونی که با زن آغاز میشه، با زندگی ادامه پیدا میکنه و به آزادی ختم میشه. پروین نوریوند به آسمون پرکشید تا اونجا از این عالم دور باشه و در بر حور و ملک سرود هستی بخونه و بعد از این سکوت 40 چند ساله در آسمانها غوغا فکند، سبو بریزد و ساغر شکند. یادش گرامی و روحش شاد.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، روزی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی